درود خدمت هممیهنان گرامی، اینجا رادیو تلویزیون ندا، پخش مستقیم از ایالت‌های متحده آمریکا. قبل از اینکه به برنامه امروز بپردازیم، می‌خواستم یه توضیح کوچیکی خدمت شنوندگان و بینندگان رادیو تلویزیون ندا عرض کنم، و اونم اینه که این رادیو تلویزیون قبلا به نام ایران دژبان بود که در سال 2007 شروع شد و سال یعنی جون 2009 اسمش رو تغییر دادیم به ندا، و اونم به خاطر اینکه در اون تظاهراتی که در 2009 در ایران بود و هممون مشاهده کردیم به قطر رسیدن ندا رو به دست دشخیمان اسلامی، جمهوری اسلامی، برای همینه که از اون موقع اسم این رادیو تلویزیون رو به جای اینکه بذاریم ایران دژبان، کسی که از ایران نگهداری میکنه، از دژی به نام ایران، اسمشو گذاشتیم ندا، چون ندا واقعا یک دژبان ایران بود، کسی بود که اومده بود از ایران دفاع بکنه در برابر این اجنبی ها. بعد مدتی بود به نام رادیو تلویزیون ندا بود که تا اینکه ما به پیشنهاد تلویزیون بیداری با هم اینجا به قول اینجا گفتنی هم مرج کردیم، با هم یکی شدیم و الان هم در حدود فکرم 10 روز 12 روزه که ما جدا شدیم از هم دیگه به دلایلی، و الان رادیو تلویزیون ندا مستقل هست. میتونید تصویر رادیو تلویزیون ندا رو در اینترنت به آدرس www.nedatv.us ببینید، و اگر در جای مشکل دارید که نمیتونید تصویر رو بگیرید یا براتون برای اینترنتاتون ممکنه ضعیف باشه، میتونید برید به www.nedaradio.us که با سرعت پایین پخش میشه و هر جام که باشید میتونید صدای رادیو تلویزیون ندا رو مستقیما دریافت کنید. امروز این اولین برنامه رادیو تلویزیون نداست. در 3-4 روز اخیر، فکر کنم 4-5 روز اخیر، فقط موزیک همش پخش میکردیم که یه خود خودمون رو آماده بکنیم، و این اولین برنامه است بعد از جدا شدن از تلویزیون بیداری، و گفتم به دلایلی ما با هم نساختیم و جدا شدیم، و برای اونها هم آرزوی موفقیت میکنم. و اینجا این اولین برنامه است که این برنامه، اولین برنامه آقای شمشیری که نویسنده هستن و یه پژوهشگر هستند، از همه مهمتر یک میهن دوست، میهن پرست ایرانی هستند. همکنون آقای شمشیری پای تلفن هستند و این برنامه زنده است، همیشه روزهای جمعه ساعت 1 بعد از ظهر به وقت واشنگتن دی سی این برنامه پخش میشه و ریرانش هم در طول هفته ما میگذاریم برای شما، به خصوص امشب ساعت 10 شب به وقت واشنگتن و یا 7 شب به وقت لس آنجلس این برنامه دوباره ریران میشه. و اگر این برنامه در جایی میس کردید میتونید بعدها ببینید، به خصوص امشب ساعت 10 شب به وقت واشنگتن دی سی این برنامه دوباره ریران میشه. من دیگه صحبت رو قطع میکنم، صحبت کردن رو میذارم به عهده کسانی که در این کار استاد هستن مثل آقای شمشیری. کار من اینجا فقط فنیه و در یه خود لغتم کم میارم. خب خیر مقدم میگم به آقای شمشیری گرامی. درود بر شما جناب آقای شمشیری.
درود بر شما و درود بر همه شنوندگان گرامی شما، به ویژه آن عده از هممیهنان عزیز که همیشه و در همه حال خودشون قبل از هر چیز ایرانی میدونن و به ایرانی بودن خودشون افتخار میکنن. من مقدمتاً افتتاح این رادیو تلویزیون به شما شاد باش عرض میکنم و مستقیماً میرم سر گفتار امروز. ببینید رضا شاه بزرگ خدمات بسیار ارزنده‌ای به این کشور انجام دادند. وقتی که ما صحبت و سخن از اون خدمات میشه میتوانیم اونها را فهرستوار بیان کنیم، اما تنها اونها خدمات رضا شاه نیستند. خدمات رضا شاه مقدار زیادی از آنها اصلا ناشناس موندن. خدمات ارزنده‌ای رضا شاه انجام داده که اغلب شنوندگان گرامی شما و بسیاری از هممیهنان عزیز از آنها آگاهی ندارند، در حالی که آنها فوق‌العاده بزرگ هستند. وقتی که میگیم آقا رضا شاه چه کار کرد، شروع میکنن یک مقداری صحبت کردن که آقا راهن درست کرد، نیروی دریایی درست کرد، کاپیتالاسیون درست کرد، کارخونه زوباهن درست کرد که البته اونه در بعد شهریور انگلیسات نابودش کردن. خب از مثلا خدمت بزرگی که کرد، اسکناس بانک شاهی چاپ میکرد و هر جور میخواست پولای مردم میگرفت، امتیاز گرفت از بانک شاهی، کارخونه های متعدد درست کرد، نمیدونم کارخونه ریسندگی، بافندگی، چه کرد فرستنده رادیویی درست کرد. من اگر همین لیست خواسته باشم بگم شاید وقت این امروز این رادیو تلویزیون کفاف نده. راه های شوسه درست کرد، راه های نمیدونم اتومبیل رالی و اینها، مؤسسات دارویی درست کرد، دادگستری امروزی درست کرد، خیلی خیلی خیلی. اما بسیاری از خدمات هیچ جا شما نمیشنوید. بعضی از این خدمات اینقدر بزرگ و مؤثر هست که شاید بشه اونها رو در ردیف بزرگترین خدمات رضا شاه به حساب آورد. به طور مثال عرض میکنم، فرض کنید در تهران، فرض کنید انبارهای عظیمی در کنار هم از بمب و راکت و موشک و مهمات نظامی متعلق به ارتش ایران وجود داشته باشه. دشمنان کشور بیایند یه راه مناسبی جهت ورود به یکی از این انبارها پیدا بکنند و بعد از کارگذاشتن مقدار دینامیت سر فتیلهی که به اونها به اون دینامیت وصل هست اون روشن کنن و در البته در فاصله نسبتاً دور از انبار و خودشون هم مثلا به طور مثال با هلیکوپتر فرار کنن از اونجا. خب حالا تردیدی نیست، اگر شعله این آتش به اون انبارها برسه نه تنها انبار مزبور آتش میگیره، شما ببینید احتمالا قسمت مهمی از شهر تهران ویران میشد اگر فرض کنید همچه چیزی بود. خب حالا فرض بفرمایید که قبل از رسیدن آتش به این انبارها رئیس کل انبارها رسیده اونجا، این فتیله رو دیده، آتش هم دیده که داره با سرعت میره به طرف انبارها، پاشو گذاشته روی اون فتیله، از وقوع اون فاجعه جلوگیری کرده. بعد هم از ترس این که مورد مؤاخذه قرار بگیره که آقا تو چرا متوجه نشدی که فتیله رو وقف کردن، چرا جلوتر هیچی نگفتی، صداش هم در نیومده. شما ببینید این خدمت فوق‌العاده عظیم هست، این کاری که آقای انباردار کرده، اما کسی متوجه نمیشه. ما الان میبینیم که 32 سال هست این جمهوری شوم اسلامی در ایران وجود داره. خیلی خوب، حالا اگر که فرض کنیم یک آقای رضا شاه در 32 سال قبل با یک وضعی جلوی این گرفته بود، این یک خدمت عظیم بود، آیا کسی متوجه میشد؟ فرض کنید یه شخصی رضا شاه هیچی، یه شخصی آقای خمینی رو در نجف ترور کرده بود، خب همه میگفتن آقا این امامزاده رفت به بهشت و هیچی، بعد ولی کسی متوجه اون عظمت نمیشد. حالا که مردم 32 سال هست این همه زجر و شکنجه دارن میبینند، اون وقت فکر میکنن که آقا چه خوب بود که یه شخصی جلوتر جلوی این جمهوری رو میگرفت. رضا شاه چند مرتبه در طول سلطنت خودش جلوی انقلاب اسلامی رو گرفت، انقلابی که شاید اگر به وجود میامد خیلی وسیع‌تر از این انقلاب 1357 بود و کشتار بیشتری انجام میشد. رضا شاه وقتی که آمد سر کار یک مطلب بسیار خوب توجه کرد، آن مطلب این بود که تا وقتی که روحانیون در ایران نفوذ دارند امکان هیچ اصلاحاتی وجود نخواهد داشت. در آینده هم ایرانی ها باید این موضوع رو بدونن. ملی مذهبی یعنی خیانت. کسی که میگه من ملی مذهبی هستم، اسم مذهب توی کار سیاست آمد، این خیانت به ایرانه. اگر که ایرانی ها در آینده میخواهند به پیشرفت و ترقی نایل بشند، وقتی که خواستن حتی نماینده مجلس انتخاب کنن، اگر کسی گفت من نمازم به موقع خونده میشه، روزه به موقع میگیرم، تمام واجبات خوب انجام میدم، حجم رفتم، آدم درستی هستم، این به ایران خائنه. این شخص نباید حتی این شخص وکیل مجلس بشه، باید کسانی در سیاست دخالت بکنند که ایرانی باشند و به ایران افتخار بکنند و به ایران فکر بکنند. حالا میاییم ببینیم این منظورم از این خدمت بزرگ و ناشناخته رضا شاه، رضا شاه بزرگ. البته خواهش میکنم از دوستان رضا شاه کبیر هم نفرمایند، چون کبیر اسمیست عربی و ایشون رضا شاه بزرگ بود. رضا شاه وقتی که آمد از همون ابتدا شروع کرد به اصلاحاتی و قسمتی از آنها برخلاف نظر روحانیون بود، یعنی اغلبشون برخلاف نظر روحانیون بود. رضا شاه یکی از کارهای بسیار خوبی که انجام داد درست کردن رسومات بود، که میگم جزء خدمات رضا شاه جای ذکر نشده. و الان هم منظور من از این خدمت بزرگ رضا شاه این رسومات نیست. این رسومات یکی از خدمات او بود. الان اغلب شنوندگان ممکنه ندونن که این رسومات یعنی چه. پیش از اون که رضا شاه بزرگ سر کار بیاد، امور مربوط به تهیه، توزیع و فروش مشروبات الکلی در زیرزمین‌های تاریک و پر از کثافت در خانه‌های سودجویان انجام می‌شد و این شراب کثیف یا عرق هم مثلا الی حد تهیه می‌کردند و می‌فروختند. معلوم نبود اینها چه موادی مورد استفاده قرار گرفته. آخوندهایی هم که میدونستن خب رشوه میگرفتن و کاری به این زیرزمین ها نداشتند و اگر یکی از این صاحبان زیرزمینی رشوه دیر میداد، اون وقت میرفتن و شیشه های خمره هاش میشکستن، شیشه های شرابی که در اونجا داشت نابود میکردن. وقتی که رضا شاه آمد، خب فکر کرد که امکان این که شراب از ایران براندازه و هیچ کس شراب نخوره نیست. اگر همچی چیزی امکان پذیر بود در طول تاریخ انجام میشد. خب پس باید چه کرد؟ رضا شاه رسومات درست کرد، یعنی در هر شهری یک مؤسسه‌ای درست کرد که تحت نظر دولت، تحت نظر بازرس‌های دولتی کوشش هایم به عمل بیاره که حتی امکان مشروبی تمیز، غیر مسموم و قابل اطمینان در دسترس مصرف کنندگان قرار داده بشه. قبل از انقلاب ما داشتیم در هر گوشه یک مشروب فروشی بود می فروخت و هیچ مسئله هم در این کشور به وجود نیومده بود. اما بعد از این کار که انجام شد، روحانیون دیدند که خب خیلی خلاف میلشون هست، کاری هم انجام نمیتونستن بدن. تا اون موقع حد زدن و تعذیر و اینها کار روحانیون بود. دوستان حتما میدونن که فرق حد تا تعذیر چیه. وقتی که الان میشنوید که مثلا فلان کس به این به حد مجازات شد یا به تعذیر مجازات شد، حد اون مجازات هایی است که در قرآن هست یا سنت های حضرت محمد و اینها رو میگن هست. اینها چون میزانش معین هست اینها رو میگن حد. ولی مثلا شلاق هم در بعضی موارد جزء حدود اسلامی است. اما اگر میزانی معین نشده و حاکم شرع میتونه به میل خودش مجازاتی تعیین بکنه، اون تعذیره. خب این حد و تعذیر از اختیارات اون حکام شرع بود. در هر شهری چند تا حاکم شرع وجود داشت بسته به میزان این که چند تا مجتهد مرجع تقلید وجود داشته باشه. فرض کنید در نجف، چون در پیش از رضا شاه هنوز قم به وجود نیومده بود، مرکز مذهبی قم مربوط به اوائل رضا شاهه، این در بیشتر هم در نجف مجتهدای شیعه بودن. خب در نجف دو تا سه تا مرجع تقلید وجود داشت. اینا هر کدوم در یک شهر، در هر شهری یه نماینده داشتن. مثلا در اصفهان سه تا نماینده یا چهار تا یا بیشتر یا کمتر وجود داشت که هر کدوم نماینده یکی از این مراجع تقلید بودن. در خونه خودشون دادگاه داشتند، تعدادی فراش داشتند، شلاق میزدند، زندان میکردند، حتی میکشتند، مجازات میکردند. کسی هم کاری نمیتونست بکنه. میگن که قوانین شرع کشداره. شنیدید حتما، قانون شرع کشداره. کشدار یعنی چه؟ یعنی اگر یک متهم آوردن به خونه یک حاکم شرع، حاکم شرع میتونه قانون اعدام، اون مقرراتی که مربوط به اعدام شرعی هست، اون کشش طوری بکشه بشه اندازه این شخص، بگی که بله این شخص اعدامیه. یعنی حالا اگر که دلش نخواست این اعدام بشه، دلایلی میاره، یه خورده ای کش شل میکنه، این کش میایه تا نیمه، میگه بله این شخص باید حبس ابد بشه، اگر که در اسلام ما در گذشته حبس و اینا به این صورت نداشتیم. خیلی خوب، حالا حبس ابد بشه، بعد یه خورده کش شل میکنه، میگه این شخص باید شلاق بخوره، یه خورده کش شل میکنه، میگه باید مثلا اینقدر جریمه بده، بعدم اگر دلش بخواد دلش رحم بیا به او، کش شل میکنه، میگه تبرئه باید بشه. پس به میل حاکم شرع هست، قوانین شرع، مقررات شرعی کشدار هستن. کشدار از این نظر میگن کشدارن. خب قبل از رضا شاه خب وضع این بود که حاکم شرع هر کار که میخواستند انجام میدادند، اما رضا شاه که آمد یک اعلامیه صادر کرد، یک دستور. البته دستور رضا شاه هیچ وقت خودش کاری انجام نمیداد، کارهایی که انجام میداد با اجازه مجلس بود یا نخست وزیرها انجام میدادند. خب البته قدرت رضا شاه در حدی بود که خلاف میل رضا شاه کاری انجام نمیشد. حالا من با اجازه شنوندگان گرامی این بخشنامه ریاست وزرا، آقای بحرالسلطنه هدایت بوده، اون وقت نخست وزیر بوده، یک بخشنامه میکنه. شما ببینید این بخشنامه چه ضربه عظیمی به روحانیون وارد کرد. البته این ضربه هم باز یکی از خدمات رضا شاه، باز من منظورم اون خدمت عظیم نیسته، این مقدمات، اینها خدماتی است که مقدمات اون خدمت عظیم و ناشناخته است، اینها خدمات شناخته شده است که الان میخونن. این آقای نخست وزیر بخشنامه کرده در تاریخ دوم شهریور ماه 1306 شمسی، مطابق با 27 صفر 1346، و من اضافه می کنم مطابق با 25 اوت 1927.